أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. الثالث دعوى دلالة الأداة على الربط اللزومي وزعًا ودلالة تفريع الجزاء على الشرط في الكلام على تفرعه عنه ثبوتًا. بحث ما در مفهوم شرط. سومین و مفصلترین وجهی که مصنف برای اثبات مفهوم شرط ارائه می کند همین وجه سومی است که در خدمت اعزه خواهیم بود. مرحوم شهید سعد رحمت الله علیه مشابه این وجه رو هم در حلقه ثانیه آوردند. اگر نگاه بکنید به همین چاپ های ما در حلقه ثانیه صفحه 257 چاپ کنگره شهید صدر یا دارالهدا، هم مشابه این رو ایشون در بحث مفاهیم اون وقتی که میخواستن به دنبال شاخصه اول در سطح مدلول تصدیقی بگردند ارائه کردند. صفحه 126 حدوداً دو صفحه قبل و اما علی مستوى المدلول التصدیقی اونجا یک وجهی رو ارائه کردند که نمیخوام بگم عیناً همین اما بیشباهت به این نیست. اما خب کاملتر از تمام آنچه که در پیشتر بیان داشتند اینجا میخوان در وجه سوم مایه بگذارند و سعی وافری کنند برای اثبات مفهوم شرط. ببینید رفقا، برای اینکه این وجه کاملا برای دوستان من روشن بشه ما در سه بند این رو توضیح میدیم. در سه بند، بند الف، ادات شرط دلالت میکنند بر لزوم بل وضع، به علقه وضعی. پس نقش ادات شرط مثل ان ازا مشخص شد. ادات شرط دلالت بر لزوم می کنند و اینکه بین شرط و جزا ملازم است، شرط ملزوم است و جزا لازم است و این نسبت لزومی بین شرط و جزا رو ما به علقه وضعی از ادات شرط می فهمیم. خب این بند نخست، بند الف. اما بند ب در جمله شرطیه شکی نیست که ما شاهد دلالت بر تفریع هستیم. تفریع یعنی چی؟ یعنی جزا متفرع شرط است. جزا متفرع شرط. به این نحو که راه تحقق جزا شرط است. اینجاست که از لزوم مدلول ادات یک پله جلوتر میایم به لزوم تفریعی. میرسیم لزوم تفریعی. میدونید که لزوم گاه بین دو شیء هم ارزه، دو ملازم، مثل نور آتش و گرمای آتش. نور آتش و گرمای آتش ملازم همند، هیچ کدام نسبت به هم حالت تفریع ندارند، هیچ کدام متفرع بر دیگری نیست. اما گاهی اوقات هست که دو شیعی که با هم لزوم دارند نسبتشون تفریعی است، لزومشون تفریعی است، به این معنا که یکی لازم است در قبال دیگری که ملزوم به حساب میاد. مثل خود آتش در قیاس با گرما. خب اینجا گرما متفرع بر آتش است، بین آتش و گرما ملازمت از نوع تفریعی، به این معنا که یکی ملزوم است یعنی آتش و دیگری لازم است یعنی حرارت. بسیار خوب، این هم تا به اینجای کار. منتها هنوز بحث ما در بند دوم تمام نشده. مدعی معتقد است که دلالت جمله شرطیه بر تفرع جزا نسبت به شرط منتهی می شود به دلالت این جمله بر علیت تامه. دنچی بر این که شرط علت تامه جزاست. پس دلالت جمله شرطیه بر تفرع جزا نسبت به شرط منتهی میشه به دلالتش بر علیت تامه شرط نسبت به جزا، این که شرط علت تامه جزا. این قسمت توضیح میخواد. ببینید رفقا، اول یه نکته ای بگم که مصنف اینجا اشاره نفرمودن، جا داشت که اشاره کنند، و اون این که دلالت جمله شرطیه بر تفریع از کجا آمده است، خواستگاهش چیه. در حلقه ثانیه ایشون می‌فرماید که دلالت جمله شرطیه بر تفریع برآمده از فاعل که در جمله شرطیه قبل از جزا و بعد از شرط میاد، گاه ظاهر است گاه مقدر است، در هر حال حضور دارد، چه حضور ظاهری و چه حضور تقدیر. این فا باعث می شود که دلالت کند جمله شرطیه بر تفرع جزا نسبت به شرط، و این که شرط علت تامه جزاست. خب حالا سوال این است که چطور شما از تفریع به علیت تامه رسیدید؟ حالا نهایت جزا متفرع بر شرط، اما چطور شرط شده علت تامه؟ ببینید نحوه توضیح مطلب به این شکله. اینها میگن که همین که متکلم در کلام خود تفریع رو اخذ کرده باشه، نشان از این دارد که در مراد او مفاد جزا متفرع و مفاد شرط. مفاد جزا متفرع و مفاد شرط. بسیار خوب، این مطلب خاصی نیست. ما الان ناظر به مرحله اثبات داریم سخن میگیم، ناظر به مرحله کلام. همین که متکلم در کلام که میگیم در مقام اثبات، همین که متکلم در مقام اثبات تفریع رو اخذ بکند، نشان میدهد که در مرحله ثبوت، که اینجا ثبوت میشود مراد متکلم، مقصود متکلم، جزا متفرع بر شرط. علت هم کاملا مشخصه، همیشه مقام اثبات کاشف از مقام ثبوته. مقام اثبات به جهت اصالت و تطابق بین الاثبات و ثبوت کاشف از مقام ثبوته. هر کسی به هر نحوی سخن بگوید، کشف میکنیم از اینکه مراد او به چه نحوه. بسیار خوب، پس ما در عالم اثبات تفریع رو در کلام متکلم میبینیم، به تبع در عالم ثبوت تفریع رو در مراد او کشف میکنیم، و تفریع در عالم ثبوت لازمه علیت تامه است. چه چیزی بر چه چیزی متفرع؟ معلول بر علت تامه، مثل حرارت که متفرع بر آتشی است که علت تامه این حرارت به حساب میاد. خیلی خوب، این هم بند ب. بیایم بند جیم بند جیم. سوال: الان لزوم رو اثبات کردیم به علقه وضعی عدات شرط، علیت تامه رو هم اثبات کردیم به اقتضاء دلالت فاء تفریع، چی اینجا باقی مونده؟ انحصار. انحصار از کجا به دست میاریم؟ مدعی میگه از اطلاق احوالی شرط. اطلاق احوالی شرط. حالا دوستان فقط دقت بکنن ها، بعدا نقدش میکنیم، بحث هاییست که جای نقد دارد، فعلا فقط مقام شنیدنه. خب چطور اطلاق احوالی شرط داله بر انحصار؟ توضیحش اینه. سوالی که ما اینجا اول از همه به ذهنمون میرسه این است که آیا شرط در هر حالتی مفرع علیه، به تعبیر دیگه علت تامه نسبت به جزا هست یا نه؟ آیا شرط در هر حالتی علت تامه به تعبیر دیگه مفرع علیه نسبت به جزا هست یا نیست؟ جزایی که مفرع یا به تعبیری معلول محسوب میشه. اطلاق احوالی شرط به موازات اثبات شرطیت این شرط در تمام حالات اثبات میکنه علیت تامه این شرط رو در تمام حالات. یعنی چی؟ یعنی میگه این شرط در هر حالی علت تام است، مفرع علیه علت تام است، یا به تعبیری مفرع علیه. خب حالا هنوز به انحصار نرسیدیم، خوب عنایت بکنید، این مقدمه بحث، میخوایم وارد استدلال بشیم. ببینید اگر فرض بگیریم انحصاری وجود نداره، معناش چیه؟ معناش این است که جزا را علت تامه دیگری است غیر از شرط. غیر از اینه، اگر انحصار وجود نداشته باشه، معناش چیه؟ معناش این است که جزا علت تامه غیر از شرط دارد که اسمشو میذاریم بدیل شرط. بدیل شرط، چیزی که میتونه جایگزین شرط بشه. خب حالا اگر فرض بکنیم شرط و بدیل شرط هر دو در وجود جمع بشن، سه فرض در مسئله است، یعنی هم شرط به وجود اومده و هم اون علت تامه‌ای که بدیل شرطه و میتونه محقق و موجد جزا باشه. در حالت اجتماع قضیه از سه حال خارج نیست. یک، شرط همچنان علت تام است. اینجور شرط همچنان علت تام است، بدیل اون هم بر علیت تامه خود باقی است. یعنی ما الان چند تا علت تامه داریم؟ دوتا. خب یه فرض قضیه، این فرض محذور ثبوتی دارد. یعنی چی؟ یعنی با استحاله توارد العلتین تامتین على معلول واحد نمی‌سازه. توارد العلتین تامتین على معلول واحد محال، با این سازگار نیست، پس عقلن کار به مشکل خورد، بسیار خوب. فرض اول تمام. فرض دوم چیه؟ فرض دوم چه حالتی؟ حالت اجتماع این شرط با بدیلش در وجود. حالت دوم این است که شرط از علیت بیفته، اصلا دیگه علت نباشه. حالت سوم رو هم بگم، حالت سوم هم این است که شرط علت باشه اما دیگه تامه نباشه، تمامیت نداشته باشه. یعنی چی؟ خوب دقت بکنید، در حالت دوم شرط از علیت میفته، بدیلش علت تام است. در حالت سوم شرط از تمامیت میفته. شرط و بدیل هر کدام میشن جزء العله، علت ناقصه برای جزا، علت ناقصه برای جزا. خب اشکال دو و سه چیه؟ هر دو محظور اثباتی داره، قبلی ثبوتی بودی میشه اثباتی، محظور اثباتی اطلاق احوالی شرط. اطلاق احوالی شرط چی میگفت؟ مقدمه چی بود؟ میگفتش که شرط در هر حالی علت تام است، حتی در حال اجتماع با بدیل، حتی تو این حالت، تو این حالت مفروض هم بر حسب اطلاق احوالی شرط باید علیت تامه محفوظ باشه. فعال این که شما میگید در حالت اجتماع شرط با بدیلش شرط یا اصلا علت نیست، یا اگر علت تامه نیست، فعال این که قرار شد به اقتضاء اطلاق بدلی شرط همه جا در هر حالتی علت تامه باشه. اینجاست که ما در بند سوم انحصار رو به دست میاریم، میشه لزوم علی انحصار، رکن نخست مفهوم شرط به دست آمده. به همین روشنی خب یه چند خطی بخونیم. از سال سو صاحب بچه سوم استادشون آقای خوئیست، واسه همین همیشون تفصیلی میدهند هم در توضیح وجه سوم و هم در اشکال بر وجه سوم. اگر بخواید ببینید فرمایش محقق خویی رو، نگاه کنید به دراساتون فی علم الاصول، دراساتون فی علم الاصول جلد دو صفحه 196، جلد دو صفحه 196 به بعد. البته یه مقداری ممکنه تفاوت دیده بشه در فرمایشات آقای صدر به نقل از استادشون در حلقات و تقریری که در دراسات وجود داره، اما خب قابل تطبیق، قابل تطبیقه. و هر حال خود صدر هم شاید آقای خوئیس و مقرر درس‌هایشون محسوب میشه و میشه گفت مثلا اختلاف بین مقررین تا حد زیادی طبیعی است در تقریر درس‌های استاد. دعوا دلالت الادات، ادات شرط مقصوده، علی ربط لزومی وضعن، وضعن قید دلالت، دلالت وضعی ادات بر ربط لزوم. خب این میشه بند نخست ادعا. و دلالت تفریع الجزاء علی الشرط فی الکلام، تفریعی که مدلول چیست؟ حسب گفته ایشون در حلقه ثانیه مدلول فاعل، که حالا یا در کلام ظاهره اینجا از زیدون فاکرمه، یا اینکه در کلام مقدره اینجا از زیدون اکرمه. این تفریع دلالت میکند بر چی؟ بر تفرع، بر ترتب، اسم دیگر تفرع ترتب، بر تفرع جزا، متفرع شدن جزا از شرط. اینکه جزا زایش پیدا کنه از شرط، به وجود بیاد از شرط، تفرع از شرط یعنی این که شرط بشه موجد مولد جزا. دلالت میکند بر تفرع جزا از شرط ثبوتن نسبت به عالم ثبوت، واو تفسیره. و کون شرط علتن تامتن للجزا، دلالت میکنه این تفریع بر این که شرط علت تامه چیه؟ جزاه. بسیار خوب، علیت تامه و فقامال مقام ثبوت. تفریع هم مدلول جمله شرطیه است مربوط به عالم اثبات. چطور تفریع اثباتی دلالت بر علیت تامه ثبوتی میکنه؟ لأصالت تطابق بین مقام الاثبات و تفسیر و الکلام و مقام ثبوت باز و تفسیر و الواقع، تطابق بین این دو. البته ثبوت و کل شیئن به حسبه، اینجا هم ثبوت می شود اون ذهنیت متکلم، به تعبیر دیگه میشه مراد متکلم، این میشود عالم ثبوت. بفرمایید آقای صفدری. خیلی خوب، حالا گفتیم اشکال نگیرید. بله درسته، ما اینجا تفسیر گرفتیم بر حسب زعم مدعی، اما خب در اشکالی که انشالله خواهیم گرفت، یکی از نقاط اشکال که اشکال دوم باشه همینیست که شما فرمودید. حالا بذارید بخونیم تا آخر عبارت بریم، اگه با سوالتون باقی بود بپرسید. شفت عبارت بعدی که هم نخوندیم. بسیار خوب، آقا اینم بند دو تمام، وارد بند سه میشیم، بند جیم. و دلالت الاطلاق، باز همینجا من مکسور خوندم مثل دلالت تفریع. چرا؟ اون دعوا دلالت الاداد همسر دلالت تفریع میاد، همسر دلالت الاطلاق. و دعوا دلالت الاطلاق الاحوالی فی شرط الا ان شرط علت تامت بالفعل دائما. این دائما مقتضای اطلاق احوالی است. علت تام بودن شما از تفریع استخراج کرده، اما اینکه همیشه، یعنی فی کل احوال، بغل دائما بنویسید، یعنی فی کل الاحوال، یه هم چیزی یاد داشت بکنید. اطلاق احوالی میگه آقا این شرط در تمام حالات علت تام است، هیچگاه از علیت تامه فعلی نمیفته. نه اینکه مثلا یه جا از علیت بیفته بگیم علیتش بالقوه است، نه، همه جا باید بالفعل علت تامه باشه. این رو اطلاق احوالی شرط به ما میگه. خب هازا یستلزم، هازا رو به چی بزنیم؟ هازا رو بزنید به این کونول کون و شرط علتن تامتن بالفعل دائمن. این که شرط علت تامه باشه بالفعل دائمن. یستلزم، مستلزم چیه؟ عدم وجود علت اخرى للجزا. این اثبات میکند که علت دیگری برای جزا نیست. چطور؟ و الا، یعنی و ان وجدت، و الا یعنی و ان وجدت علتون اخرى للجزا، که فرض آن است که او هم علت تام است. لکانت العلتو فی حال اقترانهم المجموعه، اگر بخواد جزا علت تامه دیگری داشته باشه، حالا بخوام مثالی بحثی خوری تقریب بکنم، بگیم مجیء زید و فقر زید هر دو علت وجوب اکرام او هستند مستقلن. حالا در فرض که هم زید آمده و هم مبتلا به فقر شده تو این حالت اجتماع، الان کدوم یک حالت علیت نسبت به وجوب اکرام دارند؟ علیت تامه. ایشون فرماید که و الا، این اگه قرار باشد که جزا رو علت دیگری باشه، در حالت اقتران شرط و اون علت دیگر، علت جزا می شود مجموع. مجموع این چی؟ یعنی مجموع شرط و اون علت بدیل شرط، هر دو با هم می شوند علت چی؟ جزا. یه مقدار عبارات آقای صد به اون چی که حقیقه عرض کردن متفاوته، اما خب مقصود مشخص و واضحه. لشرطه، چون لشرط هم میخونم، اتور المجموعه باشه که خبر کانته. علت در حالت اقتران این دو با هم، شرط به صورت مستقل نمیتونه باشه. چرا؟ چرا علت باید هر دو باشه، هم شرط و هم بدیلش؟ شرط مستقلن حالت علیت دیگه نخواهد داشت. لاستحالت اجتماع علتین مستقلتین یعنی تامتین، چون محال است که دو علت تامه جمع بشند علی معلول واحد و یک معلول. فیصبح الشرط، این فیصبح نتیجه چیه؟ نتیجه این است که علت در حال اقتران شرط و بدیل مجموع این دو باشه. نتیجه لکانت العلت فی حال اقترانهما المجموعه. فیصبح الشرط جزء العله، جزء دیگه چیه؟ بدیلش. خارج بشه جزء العله چه اتفاقی میفته؟ و هو خلاف الاطلاق الاحوالی المذکور. اگه اونجا محصول ثبوتی بود، اینجا محصول اثباتیه. برخلاف اطلاق احوالی مذکوری که میگه همه جا دائما باید شرط علت تامه باشه. من سعی کردم خود دقیق تر بگم خدمت دوستان. ببینید قضیه از سه حال خارج نیست. در حالت اجتماع شرط با بدیلش قضیه از سه حال خارج نیست. یک، شرط علت تامه باشه، بدیل هم علت تامه. اینجا محظور ثبوتی توارد العلتین تامتین مطرح میشه. دو، شرط از علیت بیفتد، تامش پیشکش، از علیت بیفتد بدیل این شرط بشود علت تامه. یا این که نه، شرط از علیت نیفته اما بشه ناقصه، به این معنا که جزء علت شرط باشد، جزء دیگرش بدیل این شرط. این دو صورت دو و سه با اطلاق احوالی شرط که میگه همه جا شرط باید علت تامه باشد سازگار نیست. خب آقای سفته، سوالت حل شد یا هنو مونده؟ خب هر شد، گفتم یه خود. خیلی خوب. اما سه اشکال مرحوم مصنف رحمت الله علیه میگیره بر این دعوا. اشکال اول به بند جیم، به بند سوم دعوا برمیگرده، بندی که مدعی بود اطلاق احوالی شرط دلالت بر انحصار میکنه و اینکه شرط علت منحصره جزاست. ما اگر قبول بکنیم که این وجه مورد ادعا تمامه، در دو فرض، خوب دقت بکنید، در دو فرض میتوان برای جزا علت تامه دیگری تصور کرد. در دو فرض می شود برای جزا علت تامه دیگری تصور کرد بدون اینکه خللی، بدون اینکه خللی در قضیه وارد بشه. یعنی نه محظور ثبوتی و نه محظور اثباتی، نه محظور ثبوتی توارد العلتین و نه محظور اثباتی اطلاق احوالی شرط، هیچ کدوم متوجه نشه. یک، بدیل شرط به طبیعت خود، به ذات خود در تضاد با شرط باشه، در تضاد با شرط باشه. لابد دوستان بدونن دیگه، از زدان لا یجتمعان. اگر بدیل شرط به ذات خود متضاد با شرط باشه، معنیش این است که هیچ وقت این شرط با بدیلش جمع نخواهد شد. هیچ وقت این شرط با بدیلش در وجود، چون میشه اجتماع ضدین. وقتی که هیچ وقت این شرط با بدیلش در وجود جمع نشه، وقتی که اون حالت اجتماع شرط با بدیل به وجود نمیاد، تا بخواییم با اطلاق احوالی مثلا به سراغش بدیم، اصلا این حال، این حال اجتماع شرط و بدیل رخ نمیده، چون شرط و بدیل متضاده. مثلا بگی اگه آسمان آفتابی بود صلوات بفرست، بعد بگی اگه آسمان بارانی بود صلوات بفرست. خب اینجا الان آفتابی بودن آسمان یک علت وجوب صلوات، بارانی بودنش هم علت دیگری است. هیچ وقت در وجود جمع نمیشن، چون آسمان یا آفتابی یا بارانی، یا شاید هم آفتاب باشد و هم باران ببارد. اینا ضد همند، ضد همند. البته نکته ریز بگم فقط به اشاره، باید فرض رو اونجا ببریم که شرط و بدیل زدان لا سالس لهما نباشه، مثل جهر و اخفات مثلا نباشه، زدان لا سالس لهما نباشه. ولی اهل دقت بکنن و فهم از من چیه. بسیار آقا، این یه حالت. پس بدیل شرط به طبیعت خود متضاد با شرط باشه. دو، علیت بدیل شرط منوط باشد به عدم شرط. علیت بدیل شرط منوط باشه به عدم شرط. یعنی چی؟ بدیل شرط در وقتی علت جزا میشه که شرط نباشه. در مثال ما مثلا فقر زید در وقتی میشه علت وجوب اکرام او که او جایی اندکم نباشه. اگه نزد شما آمده باشد دیگه فقر زید علت وجوب اکرام او محسوب نمیشود. خب برای اینکه مطلب خوب جا بیفته، ایاتون باشه، ما وقتی میخواستیم بند جیم رو توضیح بدیم گفتیم آقا اگه قرار باشد که جزا علت تامه دیگری داشته باشه، قضیه سه حالت داره. یادتون هست؟ گفتیم یا شرط علت تامه است، بدیل هم علت تامه است، یا اینکه شرط از علیت میفتد بدیل میشه علت تامه، یا اینکه نه، شرط و بدیل جزء العلت مجموعاً میشن علت تامه. در واقع اینجا میخواییم بگیم که عزیز دل، شق رابعی هم اینجا وجود داره. شق رابع چیه؟ این که شرط علت تامه باشه و بدیل از علیت بیفته، عکس اون صورت دوم. شرط علت تامه، بدیل هم علت تامه. یک. دو، شرط از علیت بیفته، بدیل علت تامه باشه. سه، شرط و بدیل هر دو جزء العله باشند. چهار، شرط علت تامه باشه و بدیل بدون علیت، عکس صورت دوم. این شکل رابع رو شما فراموش کردید. اگه این شکل رابع باشه، در حقیقت بدیل شرط، شرط است به شرط اینکه شرط نباشه. پس شکل رابعی هم در قضیه وجود دارد. حالا خوب دقت بکنید، در حالت چهارم فرض ما محظور منافات با اطلاق احوالی شرط رخ نمیده. چرا؟ چون طبق این فرض چهارمی که ما الان تصویر کردیم، شرط همیشه علت تام است، حتی در حالت اجتماع با بدیلش هم، چون بدیلش علیتش را در فرض عدم شرط داره، علیتش منوط به عدم شرطه، علیت شرط بدون این که محظوری داشته باشه، چه محظور ثبوتی چه محظور اثباتی، سر جاش. واضحه؟ پس بنابر حالت چهارم اگه خوب دقت بکنید، میبینید که ما با هیچ محظوری مواجه نیستیم، نه محظور ثبوتی و نه محظور اثباتی. نه محظور ثبوتی هست چون بدیل از علیت افتاده، نه محظور اثباتی هست چون تنها مشکلی که ما با اطلاق احوالی شرط داشتیم در حالت اجتماع بود. خب تو حالت اجتماع شرط همچنان علت تام است، دیگه چی میخوای بهتر از این چیه؟ این هم میشه اشکال نخست. بخونیم چند خطی. و یبطل هذا الوجه بالملاحظات التالیه، باطل میشه این وجه با اشکالاتی که میاد. اولا انه لا ينفی، ان این وجه لا ینفی نف نمی کنه، لو تم اگه تمام باشه، وجود علت اخرى للجزا، وجود علت دیگری برای جزا غیر از شرط. این وجه برفرض که تمام باشد، لا ینفی نف نمی کند وجود علت اخرى للجزا، وجود علت دیگری برای جزا را، فی ما ازحتم لکونها، در جایی که احتمال برود بودن این علت دیگر. دو تا فرض و مصنف اینجا میگه، دو تا فرض و که میشود انحصار در مسئله نباشه، یعنی شاید علت منحصره نباشه، محظوری هم متوجه قصه ما نباشه، نه ثبوتن و نه اثباتن. بیما زحتم الله کون العلت الاخرى للجزا به اون میخوره، مزادتن به طبیعت حال شرط، متضاد باشه به طبیعتش با شرط. بغل این به طبیعت های یادداشت بنویسید تضاد به طبیعت، یعنی با قز نظر از وصف علت تامه، با قز نظر از وصف علت، چون به هر حال اگر مثلا دو شی به ذات به قولشون به طبیعت با هم تضاد نداشته باشن، مثل مجیء زید و فقر زید، منافاتی با هم ندارن، تضاد ذاتی به نشون نیست، اما خب هر کدام به وصف اینکه علت تامه باشه با هم تضاد پیدا میکنن. نمی شود که هم مجیء زید علت تامه باشه برای وجوب اکرام و هم فقر زید علت تامه باشه برای وجوب اکرام، هر دو با هم نمیتونن علت تامه محسوب بشن. پس این به طبیعتها روشن شد حکمتش، این به ذات با قصد نظر از وصف علت تامه، ولی حتی در همه فروض، حتی مثلا در مثال فقر و مجیع هم که تضاد ذاتی وجود ندارد، به ما هما علتان تامتان با هم جمع نمیشن به جهت محظور توارد العلتین تامتین علی معلول واحد. مثالش هم زنیم از خارج که بگی اگر آسمان آفتابی صدقه بده، مثلا اگر بارانی است صدقه بده. خب بین آفتابی و بارانی تضاد اصلا جمع نمیشن، هیچ کدوم علت منحصره نیست، محظوری هم متوجه قضیه نیست. او دخاله، این کلمه دخاله یا دخاله اصلا در لغت عرب من نشنیدم و ندیدم، یعنی در کتب معتبر عربی از دخله یدخلو یه همچین مصدری ما ندیدیم، یه همچین مصدری اصلا ندیدیم. دخل میگند، دخول میگند، اما دخاله یا دخاله ندیدم. در فارسی میگن ها، تو عربی فصیح در کتب معتبر عربی همچین چیزی رو ما که نیافتیم، حالا دوستان تحقیق بکنند ببینن آیا هست یا نیست. این از فارسی به عربی و عقیده حقیر راه پیدا کرده، از فارسی به عربی، لزام نمیدونیم دخاله باید خوند یا دخاله باید خوند، منتها چون از فارسی به عربی راه پیدا کرده و تو کتابهای معمولا نجفی ها که مقدار عربیشون فارسی زده است دیده میشه، همون دخاله بخونید که شبیه تلفظ فارسیش باشه. حالا بگذاریم رفقا، این او عطف میکنه دخاله رو بر کون، احتمله اینجا هم باید بیاد یا احتمال داده شود دخیل بودن عدم شرط در علیت اون علت دیگر. علیتها به چی میخوره؟ علت دیگر. این که عدم شرط دخیل باشه در علیت اون علت دیگر نسبت به جزا، این للجزا متعلق به علیته، یعنی این بدیل شرط وقتی علتی که شرط نباشه، عدم شرط دخیل است در علیت بدیل شرط. به محض اینکه شرط بیاد، به محض اینکه مجیء زید محقق بشه، دیگه اصلا فقر زید نسبت به وجوب اکرامش حالت علی نداشته باشه، میشه همون فرض چهارم که ما از خارج توضیح دادیم و مدعی جا انداخته بود، میشه فرض چهارم. فإن احتمال علت اخرى من هذا القبیل، احتمال علت دیگر از این قبیل. از کدوم قبیل؟ باید یه عنوان جامع پیدا کنیم که شامل هر دو صورت بشه. از این قبیل که با وصف علت تامه جمع با شرط نمیشه، با وصف علت تامه جمع با شرط نمیشه، یا اصلا به این جهت که به ذات متضاد با شرط است در وجود با شرط جمع نمیشه، این یک. یا اینکه اگر در وجود با شرط جمع بشه به وصف علت تامه نمیتواند در کنار شرط قرار بگیره، از علیت میفته. دو صورت داشت دیگه، اگه به طبع تضاد داشته باشه اصلا در وجود جمع نمیشه با شرط، اما اگر به طبع تضاد نداشته باشه اما علیتش منوط به عدم شرط باشه، به وصف علت تامه جمع نمیشود با شرط. پس فإن احتمال علت اخرى من هذا القبیل، علت دیگری از این قبیل که به هیچ عنوان با وصف علت تامه امکان تحقق در کنار شرط نداشته باشه، این احتمال لا ينافي اطلاق الاحوالي للشرط، منافاتی با اطلاق احوالی شرط نداره، اصلا محظور ثبوتی و اثباتی هر دو منتفی است، هر دو منتفی است. اذ ليس من احوال شرط هنا اذن حالت اجتماعه مع تلک العله، خیلی قشنگ نیست عبارت آقای صدام خال دیگه، چون از احوال شرط، اطلاق احوالی شامل احوال شرط میشه دیگه، از احوال شرط هین ازن، یعنی هین فرض علت اخرى من هذا القبیل، هین فرض علت اخرى من هذا القبیل، نیست از احوال شرط حالت اجتماع شرط با اون علت، نیست از احوال شرط حالت اجتماع شرط با اون علت. چطور؟ چون یا اصلا به ذات تضاد داره پس حالت اجتماع اصلا محقق نمیشه، یا اگر هم تضاد نداشته باشه اون بدیل شرط علت محسوب نمیشود، تو بگیم شرط با اون علت جمع شده، اون دیگه از علیت افتاده. روشن مطلب؟ خب میشه هوا ابر باشه، نه آفتاب باشه، نه باران باشه، اونم شکل ثالث داره. نه ببینید، در فرض عدم مجی فقر علیت پیدا میکنه، علت تامه عدم مجی نمیشه. تو بگید آه هم مجی علت تامه است هم عدم مجی، اینو کی گفت؟ حرف اینه که در فرض عدم مجی اگر فقر به وجود بیاد میشه علت تامه، پس فقر جمع میشود در عالم وجود با مجیء زید، الا اینکه به ما هو علت تامه با این وصف نمیتونه جمع بشه، چون علیتش منوط به عدم مجیه، با حال اینکه فرض گرفتیم مجیء به وجود اومده. اما رفقا بریم سراغ اشکال دوم. اشکال دومی که مصنف میگیره به بند به دعوی سومه، بند به دعوی سیر چون سه بند درست کردیم، سه بند، بند الفش هیچ ایرادی نداره، بند الفش این بود که ادات شرط داله بر لزوم باشد، مشکل نداره، خونت دماغ کسی نمیاد، کاری هم نداره. بند به رو الان میخواییم اشکال بگیریم، بند جیم رو هم در فرض اول اشکال گرفتیم. بند به چی بود؟ بند به این بود که آقا دلالت جمله شرطیه بر تفریع منتهی میشه به دلالتش بر علیت تامه، دوستمون هم گفتن آقای صفتری هم همونقع به مطلبی فرمودن که من عرض کردم که این بعدن میاد. دلالت تفریع بر علیت تامه، این بنده چیه؟ بنده به ماست. گفتیم که چون دلالت میکنه جمله شرطی در عالم کلام و اثبات بر تفریع جزا بر شرط، پس معلوم میشود که در عالم ثبوت شرط علت تامه جزا. اشکالی که اینجا میخواییم بگیریم این است که آقا جان تفریع سه قسمه، تفریع بین علت و معلول، تفریع بین جزء و کل، تفریع بین متقدم و متأخر. چند تا شد؟ سه قسم. تفریع بین علت و معلول، مثل همین تفریعی که مد نظر مدعی بود، حرارت متفرع بر آتش باش. یه تفریع هم داریم بین جزء و کل. خب ببینید که کل در حقیقت متشکل از اجزایشه، در واقع وقتی اجزا کنار هم قرار بگیرن کل متفرع می شود. این هم یک نوع تفریع متنه از سنخ تفریع بین علت و معلول، بلکه از سنخ تفریع بین جزء و کل. هر کلی متفرع بر اجزایش، اذا فقد جزء فقد الکل و اذا اجتمعت الاجزاء به اصلها وجد الکل. وجود کل منوط به وجود همه اجزا با هم. این هم یه دو تفریع. تفریع سوم هم رفقا تفریع بین متقدم و متأخر در زمان، تفریع بین متقدم و متأخر در زمان. یعنی چی؟ یعنی اگر یک شیئی ابتدا محقق شد، در امتداد او شیء دیگری محقق شد، اینجا هم باز میگن اون متأخر متفرع بر این متقدمه، متفرع بر این متقدم. در واقع رفقا میشه از هر سه تفریع با فا، با فا تفریع تعبیر کرد. با فا تفریع براتون مثال بزنم. وجدت النار فل حرارت و موجوده، این میشه تفریع بین علت و معلول. جا الابو والام والولد فجاءت الاسره، فجاءت الاسره. مثلا این جاءت الاسره متفرع شده بر، چون خانواده از سه جز تشکیل شده، پدر مادر و فرزند. مثلا این با فا اینجا تعبیر میشه که فجاءت الاسره. تفریع بین متقدم و متأخر در زمان، زید میاد داخل، پشت سرش امر میاد، میگیم جا زیدون فجاء امرون، فجاء امرون پشت زید. پس نکنید با فاء تفریع میشود سه جور تفریع رو افاده کرد، اما شما اینو فقط بردید در فرض علیت، میگید که چون در عالم اثبات مشاهده تفریع هستیم، پس در عالم ثبوت شرط علت تامه جزاء، ولی که هرگز چنین نیست. تفریع اثباتی، چیزی که اینجا میخواد بگه اینه، تفریع اثباتی اعم از علیت ثبوتی است، اعم از علیت ثبوتی. به تعبیر دیگه در عالم ثبوت، در عالم ثبوت تفریع لازمه خاص علیت نیست، بلکه لازم اعم علیته. لازم خاص علیت نیست، بلکه لازم اعم علیته. اینو میخواد بگه. ثانیاً اشکال دوم، ان کون شرط علتا للجزاء لا یقتضیه مجرد و تفریع الجزاء علی الشرط. این که شرط علت جزاء باشه اقتضاء ندارد این کون را، ضمیر مفعولی به کون برمیگرده، اقتضاء ندارد این کون و شرط علتا للجزاء را مجرد تفریع جزاء بر شرط. در کلام، در عالم اثبات. به تعبیر دیگه در عالم ثبوت تفریع لازمه خاص علیت نیست، بلکه لازم اعم علیته. لا یقتضیه، این کون و شرط علتا للجزاء را مجرد و تفریع الجزاء علی شرط فی الکلامی که کاشف از تفریع ثبوتی و واقعی است. واف تفسیره، واقعی همون ثبوتی. خب میگه که تفریع اثباتی کاشف از تفریع ثبوتی است. تفریع در عالم ثبوت لازم خاص علیت نیست، بلکه لازم اعم علیت. و ذالک میخواد با عدم اقتضا. چرا لا یقتضی عدم اقتضا؟ لان تفریع از ثبوتی لا ینحصر فی العلیه، منحصر علیت نیست، فقط بین علت و معلول نیست. به دلیل ان تفریع بالفاء، چون تفریع بفاء کما یسه بین العلت و المعلول. مثال زنم براتون دیگه، کذالک بین الجزء و الکل و المتقدم زمانن و المتأخر کذالک. یعنی چی؟ یعنی زمانن. بین همه اینها صحیحه، بین همشون صحیح. فلا معین الاستفاده العلیت من التفریع، پس چیزی نیست که بخواد تعیین کند استفاده علیت را، آن هم به شکل تامه. بعدا خواهیم گفت برفرض هم که علیت رو استفاده کنیم، علیت تامه نیست. فلا معین الاستفاده العلیت ثبوتیت، من باشم سلیقم این اینجور میخونم، فلا معین الاستفاده العلیت ثبوتن من تفریع اثباتن. معینی نیست، این چیزی نیست که تعیین کنه که شما بیاید حتما استفاده کنید علیت رو در عالم ثبوت از تفریعی که در عالم اثبات با فا محقق شده. چون نهایت چیزی که هست اینه، تفریع اثباتی کاشف از تفریع ثبوتی میشه و تفریع ثبوتی اعم است از علیت. تفریع ثبوتی اعم از علیت. بفرمایید. حالا چرا در اشکال سوم ایشون یک راه دیگری رو پیشنهاد میده برای استفاده مقصود؟ منتها نه، تو خود جمله شرطیه مثلا میشه همین ها رو غالب زد. تو خود جمله شرطیه، اذا جاء الاب والام والولد فجاءت الاسره، جمله شرطیه است. و اینجا تفریع بین الجزء و الکل. نه، اسره معلول اینها نیست، کل نسبت به جز، جز نسبت به کل علیت نداره، چون کل چیزی جز جز نیست. اما علت لزوماً غیر از معلوله. اگر بگید اجزا علت کل است، اتحاد علت و معلول لازم میاد، چون کل چیز جز اجزا نیست. بحثش در فلسفه شده. یا مثلا زید آمد پسرش امر آمد، میگیم اذا جاء زیدون فجاء امرون. اگر جوری باشه در خارج که بدونیم اگه زید بیاد بعدش امر سرکلش پیدا میشه، ولو صدفتن ولو تصادفن، میشه در جمله شرطیه به کار بود. اذا جاء زیدون فجاء امرون. ببینید اینجا هم میشه فاء تفریع در جمله شرطیه به کار بود، با این که اینجا تفریع بین العلت و المعلول نیست، بین المتقدم و المتأخر فی الزمانه. خلاصه کلام، تفریع موجود در جمله شرطیه میتواند سه جور تفریع افاده کند که یکیش تفریع بین العلت و المعلوله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.